پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی، رویگردانی عبدالخالق.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین صحبت از این شد که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان یک جا نام چند نفری از نفوس برجسته رو ذکر می کنند که به امر حضرت باب ایمان آوردند و اونها رو با عنوان علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین توصیف می کنه. برای درمیون گذاشتن بینشی که در عمیق‌تر فهم کردن بسیاری اندیشه‌ها به خود من کمک بزرگی کرده بود، این ضرورت احساس شد که از میان اون افرادی که نام بردند در این چند گفتار احوال دو شخص رو با دقت بیشتری بررسی بکنیم. یکی ملا عبدالخالق یزدی و دیگری ملا علی برقانی. در خصوص ملا عبدالخالق پیشتر بیان کردیم که سالها با شیخ احمد احسایی دمخور بود، بعدها به واسطه ملا حسین بشرویهی به امر حضرت باب ایمان آورد و در مشهد با اینکه دارای مقام و منبری بود و هم شناخته شده بود، اما به خاطر شهرت به بابی بودن از سوی علما مورد تعرض قرار گرفت. بعدها فرزند جوان خودش رو هم در راه آیین حضرت باب از دست داد، اما در همه این دورانها بر عقیده خودش ثابت مونده بود، ولی بعدها کیفیت دیگه‌ای سبب شد که به کلی از امر حضرت باب دوری بگزینه. در این گفتار این رو با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. پیش از اون میل دارم به یک گوشه دیگه از زندگی ملا عبدالخالق هم اشاره بکنم. از اونجایی که ملا عبدالخالق جزو بزرگترین علمای شیخیه به حساب می اومد و خب مشخصا در میان همه بزرگان این طایفه جایگاه خاصی داشت، من خیلی مشتاق شده بودم رد پایی پیدا بکنم از تلاش هایی که او احیاناً برای تماس و هدایت افراد برجسته شیخی به سوی امر حضرت باب داشته. دست کم در یک جا تونستم نشانی از این تلاش او رو سراغ بگیرم که خودش شایسته گفتگوی بیشتری هست. در میان نسخه های خطی نامه ای از نظر من گذشت به قلم حاج محمد کریم خان کرمانی که در پاسخ نامه ای از سوی همین ملا عبدالخالق نوشته شده بود. ما یک وقتی در همین سلسله گفتارها درباره محمد کریم خان به تفصیل سخن خواهیم گفت، چون نامش در کتاب ایقان به میان آمده. او در این زمان، یعنی معاصر ظهور حضرت باب، در میان افرادی که به دیانت حضرت باب ایمان نیاورده بودند، اگر نگیم شناخته شده ترین چهره بود، دست کم جزو 3-4 نفر شناخته ترین چهره ها بود، لااقل در میان شیخیه. از این نامه‌ای که حاج محمد کریم خان نوشته پیداست که ملا عبدالخالق در سال اول ظهور نامه‌ای به او نوشته و در اون بیان کرده بود که مردد هست و در امر متوقف مونده. سالها بعد با باز عبدالخالق نامه دیگه‌ای به حاج محمد کریم خان نوشته که گویا در اون هم باز بیان کرده که من هنوز به طور کامل امر باب رو تصدیق نکردم اما متوقف هستم. با توجه به اینکه ملا عبدالخالق به خاطر شهرت بابی بودن از سوی علمای مشهد مورد آزار قرار گرفته بود و همین که می دونیم که با وجود همه تعرضها باز هم از ترویج آیین بابی بر منبر خودداری نمی کرد، در اون نامه‌ای که به حاج محمد کریم خان نوشته بود باید قدری بیشتر تأمل کرد. برای من تقریبا جای تردیدی نیست که ملا عبدالخالق میخواست از این راه مخاطب نامه رو هوشیار بکنه که به حقیقت آیین حضرت باب شایسته تحقیق و تفحص درخوری هست و اینکه نمیشه به آسودگی از کنار اون گذشت. به خصوص در نامه دوم این بسیار برجسته تر بوده، چون در پاسخ همون نامه اول حاج محمد کریم خان به تفصیل ردیه‌ای بر حضرت باب و بیانات ایشون در کتاب قیوم الاسماء نوشته بود و نشون داده بود که چرا در نظر او ادعای حضرت باب با ضروریات اسلام و مذهب شیعه مخالفت تام داره. ارسال نامه دوم از سوی عبدالخالق واضحاً معناش این بود که هرچند اون مطالب رو بیان کردی در رد حضرت باب، اما با وقوف بر اون دلایلی که برشمردی باز هم من بیان می کنم که هنوز جای تردید هست و نمیشه با همچو قاطعیتی در رد امر باب حکم داد. محمد کریم خان در پایان همین نامه خطاب به او بیان میکنه که به فرض که تو هنوز او رو تصدیق نکرده باشی و در مرحله توقف و تردید مونده باشی، همین خودش نشان شک تو در ضروریات دین هست. اما در طول نامه با او به این لحن سخن میگه که عبدالخالق هم از بابی هاست و بعد شروع میکنه اعتقادات او به عنوان یک بابی رو نقد کردن. با توجه به فرجام کار ملا عبدالخالق اشاره‌ای به چند تا از موارد نقد حاج محمد کریم خان خالی از لطف نیست. به طور خلاصه مطالبی که حاج کریم خان بیان میکنه یکی همون مسئله خاتم النبیین هست و اینکه بعد از پیامبر اسلام نه دیانت دیگری خواهد بود و نه کتاب دیگری، و همین که در جای بیان میکنه که آثار حضرت باب به هیچ وجه اونطور که خودشون ادعا میکنن نمیتونه اعجاز به حساب بیاد و بسیاری کسان میتونند مشابه اون عبارات و جملات رو بر قلم صادر بکند، و اینکه اگر جسارت به قرآن نبود خود او بر این مهم اقدام می کرد. در نامه عبدالخالق رو هم به این متوجه می کنه که سرانجام این توقف و تردید او جز عذاب پروردگار نیست و لذا در کنار منطق و استدلال سعی میکنه از طریق احساسات قلبی هم عبدالخالق رو دور بکنه از امر حضرت باب. با توجه به سرنوشت عبدالخالق و رابطه او با امر حضرت باب یک بخش از نامه رو تصور میکنم مهم باشه که اینجا بیان بکنیم. اینکه حاج کریم خان مطلبی بیان میکنه که خلاصش به فارسی این هست که اگر این شخص مدعی پیامبری هست که این با اعتقاد ضروری مسلمین مبنی بر این که بعد از پیامبر اسلام دیانتی و کتابی نخواهد بود تناقض داره، و اگر هم میخواید بیان بکنید که نه این شخص همچو ادعایی نداره، در اون صورت خود کتاب قیوم الاسماء که از قلم باب نوشته شده این ادعا رو رد میکنه، چرا که در چندین موضع حکم جدیدی صادر کرده که به کلی مخالف هست با اجماع تمام علما و اون چیز که ضروریات اسلام به حساب میومده. این نکته رو ما بعدها در یک گفتاری بیان خواهیم کرد که از سر انصاف باید سخن گفت که حاج کریم خان در همون سال اول ظهور و در همون اولین باری که کتاب قیوم الاسماء از نظرش گذشت، با تیزبینی و بصیرت تمام متوجه این شده بود که اصل ادعای حضرت باب چه هست و مقامی که صاحب اون کتاب ازش سخن میگه کدام هست. در نامه به عبدالخالق در واقع با لحن و روش خودش سعی میکنه او رو هوشیار بکنه که عظمت این امری که صاحب قیوم الاسماء ظاهر کرده چه بوده و اینکه مبادا ادعای باب رو کمتر از اون چیزی تصور بکنه که واقعاً هست. این بخشی از زندگی عبدالخالق که الان تعریف می کنم زیاد وقتی از شهادت فرزندش در واقعه مازندران نگذشته، حتی امکان این هست که هنوز فرزندش در قید حیات بوده باشه، منتها دیگه راه خروجی برای اون متصور نبود و حکمن جانش رو در قلعه از دست میداد. حضرت بهاءالله یک وقتی برای جناب نبیل زرندی تعریف کردند که یک روز جناب وحید دارابی در تهران آمدند پیش اون حضرت، در دستشون لوحی بود از حضرت باب و بیان کرد که این لوح باید به دست ملا عبدالخالق برسد. حضرت بهاءالله از جناب وحید پرسیدند که آیا باید خود شما برسانید یا دیگری؟ پاسخ داد که حضرت باب به من امر فرمودند که برسانم. حضرت بهاءالله وحید رو از محل اقامت ملا عبدالخالق در تهران خبردار کردند. وحید برگشت و گفت که لوح حضرت باب رو به دست خود مخاطب لوح رساند. عبدالخالق چون میخواست وضو بگیره لوح رو گرفت گذاشت بالای پنجره اتاق که بعد از نماز اون رو بخونه. جناب وحید دیگه صبر نکرد و بیرون اومد. بعد از ساعتی خبر آوردند که بعد از فراغت از نماز عبدالخالق اون لوح حضرت باب رو تلاوت کرد. وقتی به اون آیه رسید که در اون فاش و رسوا بیان فرموده بودند که منم آن موعودی که به ظهور او وعده داده شدید، لوح رو بر زمین انداخت و فریاد برآورد که ای داد که پسرم به ناحق کشته شد. برخلاف یک دو تاریخ که اشتباهاً ضبط شده، اونطوری که در همه نسخه هایی که از کتاب های او در دست هست نوشته شده، ملا عبدالخالق در سال 1268 در مشهد وفات کرد، یعنی حدود 4 سال بعد از دریافت اون لوح حضرت باب و بعد از اینکه تاب و تحمل مقامات عالی تر حضرت باب رو نیاورده بود. این نکته برای من جالب بود که در همون عریضه‌ای که او حضور حضرت اعلی فرستاده بود بسیار بر مقام بابیت تأکید شده بود. بگذارید در خصوص ملا عبدالخالق بیانی از حضرت بهاءالله را در اینجا نقل بکنیم که در خصوص همین تاب نیاوردن مقامات عالی حضرت باب بیان مطلب فرمودند و اینکه روی گردان شدن او از امر حضرت باب سبب شد برخی کسان در عرض تا یعنی تهران از آیین الهی دور بشند. ملا عبدالخالق که از مشایخ شیخیه بود در اول امر که نقطه اولا روح و ماسواه و فداه در قمیص بابیت ظاهر اقبال نمود و عریضه معروض داشت. از مصدر عنایت کبرا ذکرش نازل و بر حسب ظاهر کمال عنایت نسبت به او مشهود، تا آنکه لوحی مخصوص او ارسال فرمودند، در او این کلمه اولیا نازل، قوله تعالی: اننی انا القائم الحق الذی انتم به ظهورهی توعدون. بعد از قرائت صیحه زد و به اعراض تمام قیام نمود و جمعی در عرض تا به سبب او اعراض نمودند. من در جستجوهام نشانی از اثری یا کتابی که ملا عبدالخالق بعد از این دوران در رد امر حضرت باب نوشته باشه از نظرم نگذشته و حتی در کتابهای از حضرات علما که نام کتابهای او رو فهرست کردند هم ذکری از یک همچو اثری ندیدم. ما یک وقتی در همین سلسله گفتارها درباره مقام‌های حضرت باب در سال‌های ظهور با تفصیل بیشتری گفتگو خواهیم کرد و به خصوص تلاشی خواهیم داشت که بر اساس آثار پیروان اولیه بهتر فهم بکنیم که دید اونها نسبت به مقام حضرت باب چه بوده. منتها در خصوص ملا عبدالخالق، همونطور که از مرور احوال او پیداست تصور میکنم واضح باشه که تا زمانی که مقامات ظهور حضرت باب سازگار بود با اون چیز که او از تعالیم شیخ احمد عصایی و کلن آموخته های خودش فهم کرده بود، بر سر اعتقادش محکم پایداری کرد و در برابر تعرضهای علما هم پاسوست نکرد. در یک دو لوح حضرت باب در خصوص مقامات علمی او شهادت دادند و او را ستودند در جواب همون عریضه‌ای که عبدالخالق در ابتدای ایمان خودش تقدیم کرده بود. حضرت باب نامه‌ای فرستادند، یا اونطور که بهایان معمولاً از نامه‌های حضرت باب تعبیر می‌کنند، توقیعی به افتخار او صادر کردند و به او اظهار عنایت فرمودند. در اون توقیع به لحن مناجات خطاب پروردگار به این مضمون فرمودند که امروز نامه‌ای رسید از بنده تو که او را برای پیمان خود انتخاب نمودی و برای محبت خیش برگزیدی و او را به ذکر نامش در کتاب خود مخصص فرمودی. و هم در ادامه بیان می کنند که او یاری دهنده امر اون حضرت هست. منتها در مناجات درخواست می کنند که کیفیت این یاری و تقدیرات الهی رو پروردگار بر او الهام بکنه. در هر حال با همه این تفاصیل و همه این مقامات و همه بلاها که متحمل شد، 4 سال آخر عمر ملا عبدالخالق یزدی به کلی دور از امر حضرت باب سپری شد. احوال ملا علی برقانی، یکی از عموهای حضرت طاهره قرة العین که نامش در کتاب ایقان ذکر شد، هم شباهت بسیاری به همین عبدالخالق داره. بگذارید ما در گفتار بعد سری به احوال او هم بزنیم و بعد از اون گفتگوی خودمون رو در خصوص ذکر شدن نام این دو شخص در کتاب ایقان پی بگیریم.
منم آفتاب بینش و دریای دانش، منم آفتاب بینش و دریای دانش، پژمردگان را تازه نمایم، منم آن روشنایی